عليه الصلاة والسلام سلامته يا رب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
متوجه این که این ایام مناسبت داره با چون شخصیت برجسته و یه چند تا نکته مهم اعتقادی هم با این موضوع مرتبط هست و این مجلس هم به یاد بوده یک محب اهل بیت که در فرصت اندکی که در این دنیا زندگی کرده محب اهل بیت بوده و دستش از دنیا کوتاهه و انشاءالله اگر سوام بیاری مجلس مترتبه به گروه آهد واسطه بشه نکته این رو میخوام مطرح کنم که امروز هم ممکنه باهاش درگیر باشیم، ممکنه که حتما با اون درگیر هستیم. یک مسئله مطرح اخیراً و اون بعد مطرح شده به اسم جن خوب. این جن خوب یه ماجرای بسیار قدیمی 1345 ساله از حد درقل، یعنی که هیچ نمارد تحجب کرده، یعنی که از فرزندان یا بعضی از فرزندان یا اکثر فرزندان و مسئولین احساس کنن جنشون جن خوبیه که وضع مالی خوبی دارن، از رانت استفاده کردن، تحصیل کردن، مسئولیت گرفتن، اسمانی سالش نشده مزلحیت مدیره فلان آرایشگاه و فلان شرکت شده، بعد از مدتی ممکنه توهم کنه که جن من جن خوبیه، بقیه مثلا کروموزوماشون لبپره، او جنش جن ویژه‌ای بوده ولی او کروموزوماش لبپر نبوده، مثلا بقیه کروموزوماشون مثلا یه تاب اضافه ارزش داره. اینا خلاصه نژاد سالمه. این مسئله از اول اسلام باهاش متعدیر بوده، شب شهادت از صادق سلام الله علیه به بخشایش اشاره کرده. یه بخشی رو میخوام الان عرض کنم که ثمره اعتقادی داره. این فرزندان ائمه علیهم صلوات الله خیلی هاشون خیال میکردن چون پسر امام معصوم هستن پس ناگزیر باید جن خوبی دارن دیگه، بهتر از ما تو مسئله جن خوب معترفیم به این که جن سادات جن خوبیه و هرگز هم کسی دستش به او نخواهد تصدیم. این ها گاهی برداشتشون این میشود که خب حالا که ما جن ویژه‌ای داریم و فرزندان رسول خدا هستیم پس دیگه حتی اقل این که مردم حالا تصفای ما رو میبوسن بعضیشون، خب بالاخره بعضی کارم باید دست ما باشه. فرق مثلا فرض فرمایید عبدالله افتح و امام کاظم که دو فرزند امام صادق بودن در این نبود که یکی ویژگی خاصی داشت که دیگری نداشت، بلکه هر دو پسر امام بوده، برداشت اینا اینطور بود. از نظر تبلیغاتی و فرصت طلبی مثلا امام کاظم بهتر تونسته خودشو نشون بده، در مناظرات انتخاباتی بهتر کار کرده و به دو امام شده. نگاه این امامزاده ها به امام معصوم کسی بود که فرصت طلبی کرده و گوی صفت رو بوده، اگه من یکم زودتر جنبیده بودم من امام شده. حتی گاهی می رفتن نصیحت هم می کردن. هم از فرزندان امیرالمومنین داریم هم از نمازگان بعضی ائمه دیگه که می رفتن به امام معصوم می گفتن آقا حیا کن شما، من 10 سال سن ندارم، شما بیشتر آره بزنید چند سال من امامت کنم بعد نوبت شما هم میشه. چرا آقاتون خیال می کردن امامت یک مسئله صرفا وراثتیه؟ امامت یک مسئله ژنتیکیه و خب چون هیچ کس دسترسی نمیتونه با اون رقابت کنه، چون مدرها ژنتیکی که قابل رقابت نیست، که اگر بنابراین باشه کسی که فرزند امامه صرفا به خاطر فرزند امام بودن میشه امام، ببینید مثلا بعد بفرمایید 30 فرزند حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه امام رضا و بقیه ما فرقی نداره. تازه این امامزاده هایی که اینطوری بودن یه کار دیگه هم میکرد، خیلی کار هم میکردن. شب شبات امام صادق یه سر یه چیزایی تو گفت، یکی دیگه از اونه که نگفتیم اینه، اینا خیال میکردن که امتحان میکنن. امامت یک مسئله ژنتیکی نوبتیه. حقیقت امام چیه؟ برای امام مثل یک انتخاب ریاست قبیله بود. امام ریاست قبیله میخواد انتخاب بشه. رضا میبینیم که اینا وقتی امام اصلی به امامت میرسه تمام تلاششون رو میکنن اگه دست او رو رو کنن، او رو محدود کنن که به اینا سن بده. یعنی آقا اگه شما امام کلی استان فلان دست ما بده، استان بیسار دست ما بده، بعد یه بهانه خوبی جور میکردن. یکی از اتهاماتی که به ائمه ما میزدن اتهام کندروی بود. این آقایون امامزاده ها کندروی، نمونه بارزش زمان امام سجاد اتفاق افتاد. زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام چون ماجرای اون دو بزرگوار فرزندان صدیقه طاهره بودن قابل رقابت نبودن. لذا فرزندان امیرالمومنین صلوات الله علیه که میدونم جمعی زیاد پسر داشتن ولی در کربلا اکثریتشون شرکت نکردن، بیشتر شرکت نکردن به نسبت اونایی که اومدن و شهید شدن. اینها نمیتونستن با امام حسن یا با امام حسین رقابت کنن. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام اینا شروع کردن به رقابت. همزمان عده‌ای رو هم اینا تحریک میکردن. به چه عنوان؟ به این عنوان که مثلا حضرت سجاد سلام الله علیه خلاصه اتهام سکولار بودن بهش میزدن و اینکه تو مسائل اجتماعی ورود نمی‌کن، عافیت طلب. آقا انا بر خدا از عافیت طلبی یکم انقلابی‌گری خوبه. این آنون امامزادا برای اینکه در رقابت با امام اصلی نمیتونستن مسائل علمی رو ورود کنن، قابل رقابت نبود، میدونستن که امامت نمیتونن با امام رقابت کنن، قابل قیاس نیستن. یا اگرم شاید هم نمیدونستن چون بعدشون تلاقم‌های سنگینی داشت، تو چی میتونستن رقابت کنن؟ تو اینی که من آخوند ساکت نیستم، ما میشینیم ساکت یه گوشه نیستیم، ما نمیتونیم ظلم رو تحمل کنیم. اونی که مشکل اعتقادی داره خیال میکنه قیام بهتر از قعوده. اونی که مشکل اعتقادی داره خیال میکنه عدالت طلبی بهتر از سکوته. اصلاحی نه قیام بهتر از قعوده نه عدالت طلبی بهتر از سکوت. قیام بهتر از قعود اگر طبق دستور باشه و قعود بهتر از قیام اگر طبق دستور باشه. عدالت طلبی لفظی خوبه دی طراحی ما مرسوم برای حفظ تشیع رو هم بین نبره. دوره امام سجاد علیه السلام دوره ای بود که حکومت در به در دنبال این بود که یک آتو بگیره و امام سجاد رو بکشه، چون در واقع کربلا عجب غلط بزرگی کردن که اسرا رو نکشتن. اگه اسرا رو به هر ترتیبی تو راه کشته بودن به شام نمی‌رسیدن، اینقدر داستان دیگه پیش نمی‌اومد. یه درگیری شد و دعوا شده بود، اشتباهی هم از نظر امام حسین بن علی سلام الله علیه بچه‌هاش اردو بلکی جنگ وسط جنگ خوب جنگ حلوا خیلی می‌کنن کشته می‌شدن تموم می‌شد می‌رفت. بنابراین فهمیدن اشتباه خیلی بزرگ می‌کردن که یا نباید اسیر می‌گرفتن یا اگر اسیر گرفتن نباید اینا رو زنده می‌گذاشتن. سلام علیکم. یه گاف بزرگی داشت بنی امیه. حضرت سجاد صلوات الله علیه می‌دونست که کوچکترین عکس العملی در برابر حکومت اگر نشون بده اصل امامت از بین خواهد رفت. تو این شرایط یه عده از شیعیان گفتن هی این امام صادق امام سجاد یه کم محافظه کاره اهل قیام نیست. بحثی بود، بحث همین آقای امامزاده ها بود. چجوری میشد با امام رقابت کرد؟ اینجا میشد چون مرتکب ذهنی مردم بود قیام بهتره، عدالت خواهی بهتره، قیام برابر ظلم خوبه. انگمه ما از امام سجاد تا امام کاظم سلام الله علیه مجمعین در هیچ یک از درگیری‌های نظامی شرکت نکردن، چون در علم میتونستن با امام رقابت کنن. این آقایون صاحب جنهای خوب چیکار میکردن؟ یکی از کارهایی که میکردن قیام بود که مردم میگن اینا در برابر ظالم میخوان بیستن. تو این اصلا میشد امام هم کوبید. نمونه بارزش باز همین مقدمه صحیحه سجادیت ببینید که چجوری امام صادق رو تخریب میکنه. نبه یه زید میگه شما علمتون اما بیشتره، ریشتون بلنده و فقهتون عمیقه، ولی جامعه رو ببینید زون همه جا رو گرفته. او نمیفهمه که امام سجاد صلوات الله علیه و بعد امام باقر و بعد امام صادق برای اون عملیاتی که سید الشهدا کرده باید زیرسازی کنه، مبانی رو دست مردم بدن که هر کی راه رسید مردم خیال نکنن امامه. امام کی اصلا؟ حقیقت امامت چیه؟ اینو نبنده اینجا جسارت به شما کنم اینجا عرض کنم. در حوزه‌های علمی هم وقتی بحث کنیم بعضی جاها کار میلنگه. اینی که یه نفر میاد خودش رو پسر امام زمان جا میدن از حوزه علمی برقی میرن طرفدارش میشن، چون تو مسئله این مورد مسئله حل نبوده براشون، مشکل اعتقادیه. طرف پسر امامه، میگه خب چرا من امام نشدم؟ یه جورای همون ماجرای حابیل و قابیله دیگه، چرا من خلیفه نشدم او شد؟ اگر پسر آدم منم بابام آدم، مادرم هم حبای، خیال بکنه مسئله فقط جنتیکه. پس چجوری میشه امام رو تخریب کرد؟ اینطوری میشه امام رو تخریب کرد که بگید بله آقا چه خبر امام؟ بله نمازش رو میخونه. مثلا که ما یه وقتی بحث مفصل کردیم، شاید تو هم منطقه هم این بحث رو کردیم که عبادت از سجاد صلوات الله علیه عبادت استراتژیک هم هست در مسجد امامت، البته اهداف والایی داره، در واقع داره مبارزه میکنه، ولی ظاهرش اینه که امام داره عبادت میکنه، مسائل اجتماعی کار نداره. ولی امام میدونه که دنبال اینن که کمترین بهانه رو از امام بگیرن و او رو بکشن، کار تمام شه، خلاص شه از دست اهل بیت بعد از کربلا. لذا وقتی اومدن واقعه حرفش رو بیخلن تو مدینه، اون ملعون از الا عبد خونریز محسن ابن عقوق و علی ابن حسین کجاست؟ بیرید اول رو بکشید. گفتن آقا ایشون تو شهر نیست، تو مردم مدینه قیام کرده بودن علیه. اون کجا؟ من تو بیابون زندگی میکنه. دیدید اون به چه بحث کاری نبوده در این قیام مردم مدینه، همه رو بکشه رو نمیتونه بکشه. آقا چادر زده رسول بیرون مدینه تو بیابون زندگی میکنه مدتی. در نگاه تبلیغی، حالا نگاه کنید مظلومیت اهل بیتو که در نگاه تبلیغی دشمن در صدد آتو گرفتن برای اینکه اصل واقعه رو نابود کنه، آقایون امامزاده داخلی چیکار می‌کردن؟ بعد نمازشون می‌خونه. مثلا ولایت پذیری جلو از امام نزدن عقب نرفتن چیه جز همین؟ همه اون جایی که دعوا میشه در تعیین مصداق دیگه. وگرنه تو این جمع الان میگن آقا کی میگه عدالت بده؟ هیچکی نمیگه. کی میگه ظلم خوبه؟ هیچکی نمیگه. اما اینکه فلان عمل مصداق عدالت یا مصداق ظلم ممکن اختلاف اون بشه، درسته؟ خب در اگر حل شد با هم یه نظر شدیم مشکل حل، اگر حل نشد و هم نظر نشدیم یه فصل الخطاب لازمه دیگه. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا تشخیص امامو خراب کرد، ولی خوب تشخیص نمیده. تو انقلاب خودمون هر وقت میخواستن امامو تخریب کنن ما که نمیگیم امام معصوم، هم گفتن مثلا اخبار رو کانالیزه میکردن براش، حالا ما که نمیگیم امام معصوم بوده، ولی امام رو معاذالله میخوام ابلغ کنن برای اینکه یه نفر خطاکار نشه، کانالیزه میکرد. یعنی ولایت مداری تا وقتی که ولی مثل من حرف میزنه اگه بخواد خلاف من بگه نمیفهمه دیگه، پاش تو عرض و متوجه نمیشه دیگه، دورش کردن اخبار غلط بهش میده. یکی از تحقیقات جدی این بود، امام رو تقریب میکردن که امام جرم ستیز نیست، از پشت بسته با زلمه. همه امامزاده ها زمان امام کاظم سلام الله علیه که به بحث ما رفت پیدا کنه، حضرت معصوم و حضرت رضا سلام الله علیه، همه که میگم این بالای 99% قیام کردن علیه ظلم، اونی که قیام نکرد امام کاظم بود، اونی که قیام نکرد امام کاظم بود، حتی احمد بن موسی کاظم قیام کرد. اصلا حرفای خوبی در مورد ایشون هم هست، استثنا ایشون هم حتی قیام کرد. چرا قیام میکنیم؟ گفتن برای اینکه دو تا سبک زندگیه، یه مدل مرجعیت اهل عبادت اصلا به مسائل روز کار نداره، ظلم ها رو نمیبینه، از جا نمیکرد که من مأمومم و امامه، او یه شرایطی درک میکنه. ظلم ستیزی همیشه خوب نیست، اینجا ظلم بزرگتر بهش اتفاق می افتاد و اونم خطر انهدام اصل حق و حقیقت بود. بله طرف در برابر ظلم میخواد قیام کنه، ولی جامعه را از دامن امام معصوم داشت دور میکرد، این خودش اصل ظلمه. علت همین بود، هم مردم همین امامزاده هایی که تقریب میکردن خوشبینانش اینه که معنای امامت نمیدونستن چی چیه، بدبینانش اینه که خب بالاخره هوای نفسه، معنای امامت چیه؟ امامت شیعی میدونه یکی از شبهات رایشی در هم دارم، من میخوام مباحثی رو امشب همدن عرض کنم که امید داشته باشم توش ثواب هست، که چون میخواستم هدیه کنم به متوفا بذار باشم تحلیل تاریخی نمیخوام بکنم، بذار بهتون من بحث روی نکته اعتقادی، این بحث اعتقادی کردن شما چه بدانید چه ندانید گوش بدید قطعا ثواب ویژه داره، شما میخواستیم مجلس رو هدیه کنیم ثوابش رو به روی متوفا. حالا چیه حقیقت امامت این امامزاده ها یا نادانسته به این کردن ما امامی؟ زد و داداش هم مصطفی جعفر بیشتر از من تبلیغات کرد کاندیدایش رو گرفت، اینطور خیال میکردن اگر خوشبین باشیم بعد بینم باشیم که اصلا هیچ آل من آمدن بود، مردم هم دنبال روی نبودن بعضی هم. یه موقع هم مطرحه که آقا امامتی که شیعه میگه چیه؟ مسئله حکومت، این چرا در قرآن اثری ازش نیست؟ خوب دقت کن، امامتی که شیعیان میگن چرا در قرآن اثری ازش نیست؟ حالا انده فرصت اندش که داری حقیقت امامت چیه؟ حقیقت امامت اونی نیست که در قدیر اتفاق افتاد، آن اون چیزی که در قدیر اتفاق افتاد یکی از مناسب امامت که حکومت باشه، این هر دو مرحوم امام اعلی و مقام امام شریف که روز قدیر روز حکومت اسلامی هست خیلی دقیقیه، گرچه بعد از خیال کرد امام کن انقلابگره خواسته بازار حکومت اسلامی بگرد، اون چیزی که حقیقت امامت قابل قصد شدن نیست، در حالی که قدیر رو قصد بشکرد، حکومت بسیار مهمه ولی حقیقت امامت حکومت نیست، ریاست ظاهری نیست، اون چیزی که حقیقت امامته که بالای هزار تا روایت براش ما داریم اون این هست که مدیریت عالم وجود به دست با کفایت یک معصومه، مدیر حضرت حقه ولی مربی و مدیر عالمه، بذار اون فیض اصلی که الان ما امام زمان سلام الله علیه رو نمیبینیم ولی امام داریم، یعنی چی امام داریم؟ امام مبین شریعت قرآن مولانا. شریعت کجا تبیین میکنه؟ حافظ شریعت کجا؟ حکومت اسلامی کو؟ کدوم یک از شمون امامت رو داره امام سلام الله علیه؟ یک شعنی داره الان که اون شعن اصلی حقیقت امامت هست. اون چی آقا؟ اون امامت باطنی وجودی تکوینی هست. امام چه در این دنیا کنار ما باشه چه ما او رو نبینیم، آن چه خیر در این عالم میخواد تقسیم بشه او باید مدیریت کنه. بگیم خزانه علمه، خزان علمه، کلیددار عالم وجود. خوب دقت کنید چه از اونی که حقیقت امامته حکومت نیست که تو تقیف جلوشو بگیرن. بله اون خیلی مهمه، مردم محروم کرده، ولی اون حقیقت امامت نیست. حقیقت امامت اینه که من بدونم تمام افعالی که از تقویم عالم میخواد اجرا کنه به دست با کفایت یک نفر مدیریت میشه. البته این مدیریت تحت امر از تقویم مستقل نیست. اگر این نگاه دقیق باشه ما در طول روز نمیتونیم آدم رو فراموش کنیم، چون خیلی به ما نمیرسه الا اینکه او اذن بده. بی اذن او نخواهد شد. حالا اینو نکته تاریخش رو عرض میکنم. اگر شبی به ما برسه یعنی اون بزرگوار اونجا اذن داده که اون شب به ما برسه. اگر خدا نمیکرده من دچار گناه بشم از اذن حسین او بیرون اومدم، او سیبی زده. مثل اینکه کسی در پناه پدرش بچه ای کسی اگه بخواد بیاد جلو دست که میاره جلو یعنی سیبی خورد میفهمی که سپر از جلوش برداشته شده. این دقیقا ادامه توحید ربوبیت این مسئله. اگر کسی خدا نکرده طور لفظش شد یعنی در اون لحظه امام سلام الله علیه او را از حسن خودش بیرون کرده. و اگر خیلی به او رسید یه نماز اول وقتی رسید یه دلی از مادرش شاد کرد، اون دو تحت حمایت امام زمان بوده. حقیقت امامت اینه. لذا این نقصد میشه هیچکی نمیتونه قصدش کنه، نه نصب میشه، حتی پیغمبر نمیتونه به همین کسی بده. این مقام حقیقت ولایته. حتی پیغمبر سلام الله علیه نمیتونه از امیرالمومنین بگیره دشین رو. حالا نمیخواد که پیغمبر معوذ الله ارادت و اراده خدا که اختلاف نداره، ولی حتی او دورش نمیرسه خدا نکرد معوذ الله مثال میخوام بزنم که از امیرالمومنین رو بگیره. این حقیقت امامته. اگر این حقیقت امامت رو بچه های امام کاظم سلام الله علیه می فهمیدن با امام رضا درگیر نمی شدن که بگن ما تو بابامون یکیه تو میگی من امامم. چون امامت امام رضا رو امام کاظم هم به اون نداده. حقیقت این ولایت باطنی ملکوتی که هرچه در این عالم اتفاق می افته طبق مشیت و مربیگری و مدیریت اوه. ما تسقط من ورقت الا یعلمها و به امرها. هیچ چیزی هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته الا به امر او، به علم او. او سیطره داره بر عالم وجود. خب این معنا در قرآن هست و نیست؟ یه وقتی طلبتون بحث کنید که معنای امامت در 124 این آیه بقره همین معناست، نه حکومت. حکومت یکی از شؤونشه. حالا معلومه کسی که همه عالم دستشه تو بین ماها باشه چه کسی بشه حاکم؟ خب او بشه حاکم دیگه، واضحه. اما حالا حاکم هم نشد نذاشتن بشه طوری نیست. این حقیقت امامت. این رو هم به مردم یاد داده بودن
شیعیان وقتی میخواستن استدلال کنن بر غیبت امام زمان همین رو میگفتن. نگاه کنید کتب قدیمی قرن دو و سه ما وقتی میخوان شیعیان استدلال کنن بر غیبت امام زمان میگن زمین ان الارض لا تخلو من حجه، بیش از 70 تا سند داریم با عبارات قریبه به این شک میتر رهنوه سادر شده زمین به نوجه در وست باشه. حالا میبینی امام کجا الان شما میدونی دون میگه نه سلام نمی کنم سلامت این دیر خداوند سلام و قدردان نعمت وجود و علمان رحمانی قرار بده سلامت این دیر چجوری استدلال میکردن؟ گفتن ان الارض لا تخلو من حجته، زمین بدون حجت نمیتونه باشه. چرا؟ چون همه اداره عالم دستشه، مدیر همه عالم وجوده، نه مدیر زمین، نه مثل حضرت ابراهیم انی جاعل که لناس اماما، انی جاعل که لعالم وجوده اماما، اصلا من به وجوده، وجود بنده به اوه، نوازه زمیناتون به هم میریزه. مثلا خب الان امام کجاست؟ این استدلال شیعیان قرن دو سه زمان ائمه است. چرا؟ مثلا که الان امام کجاست؟ خب الان مثل ما امام کجاست؟ چه میدونیم کجاست؟ گفتن زمین نمیتونه بدون حجت باشه، نمیشه زمین باشه و امام نباشه با این معنا. اینا حاصل فهمیه که شیعیان از امام صادق یاد گرفتن. ببین بجانی که امام صادق بره به جنگه لازم بود که مفاهیمی رو اول روشن کنه بر مردم که چپ و راست پرد نگرده چی. خب اندن از لا تخلو من حجه، زمین بدون حجه که الان کجاست نیست. میگو حالا که ظاهریست پس از من غایبه، استدلال عقلی میکردن. گفت چرا میگی الان غایبه؟ گفت برای که نمیدونم کجاست و نمیشه زمین بدونه امام باشه. امام با این معنی که عرض کردن و اگر کسی این معنا رو متوجه بشه خیلی از این عواطفی که بعضی از روشن فکرها تو بحث غلو میگن رو متوجه میشه که طرف واقع نیست. همه استدلال، یعنی همه که میگم یعنی بار اصلی استدلال شیعیان در مسئله امامت اینه، امامت یک امر باطنی وجودیه، امام بخوابه بیدار باشه فرق نمی‌کنه، چون اگه قرار بود فرق کنه ایامی که امام میخوابید عالم به هم میریزه. لا یشغله شأن عن شأن، لا یشغله سمع عن سمع، چونی نیستش که چهار نفر از چهار دوار شرط بزنن اون خاطی کنه. مظهر همه صفات فعل الهیه. رضا فرمود تنام عینی ولا ینام قلبی، چشمان بسته میشه چون طبیعیه من بشر اول قلبم بیداره. اینجوری ما یه قرار بود امام بخوابه واقعا به یه معنا لا تأخذ و سنتون ولا نومه. اگر قرار بود بخوابه آسمون رو به هم میره، همه چی به هم میره. رضا فرمود قلبم میخوابه، چشمم میخوابه، قلبم که نمیخوابه. بعد دیگه شما ببینید برای این امام مثلا یه خواه اسمت هم داره دیگه، اصلا ببینید برای این معنا از امامت که اسمت فضیلت نیست که شاید قرار بود به هم بریزه. مثلا یه نفر که دست سوارات رو نمیشناسه یعنی دست امور اشتباه میکنه بگذارن عالم رو اداره کنه. این اداره عالم از کردن طغیان معاون خدا نیست، استقلالی نیست. را نگم که از پولیسی های استقلالی هم نیست، یعنی که استقلال از حضرت هم نداره ابدا، حتی یه لحظه، حتی پوک نمی کنه خدا سه دقیقه یه بار بیره ازش، لحظه به لحظه تحت امر الهیه، اما او داره داره می کنه. اصلا امام برای مکلفین نیست، فقط که خیال کنی مکلفین امام می خوان. اونایی که دنبال هدایتن، در روایات ما هست که ابراهیم هم منظر امام صادق سلام الله علیه میرسه
میگه بلی ایها الامام، اون امام عالم وجوده، تدبیر میکنه همین سطوح عالم رو. این معنا را فهمیده بودن، نمیگفت این چون من و ایشون پدرمون مشترکه پس یه رقابتی در امامت زد و بهتر از من تبلیغات کرد به امامت رسید. این معنا امامته که اتفاقا ریشه در قرآن داره. شیعیان به این معنا امام قبول دارن. رضا امام حکومت داشته باشه، ما بیشتر ائممون حکومت نداشتن، تو چند ماه چند سال امیرالمومنین بقیه ائممون که حکومت نداشتن. از امام آقا به استقبال شما زدن زنگ و زدن از امام سجاد به بعد تا حضرت حجت سلام الله علیه که هنوز ظاهرن تشریف نیوردن هیچ کدوم این امام حکومت نکردن. بسیاری رو تبیین شریعت نتونستن بکنن. امام کاظم صلوات الله علیه در 11 سال زندان بود، کجا تبیین شریعت کرد؟ ولی اون امامتی که عرض کردیم که نمیشه به بند کشید، زندانی نمیشه کرد. این شاید معنای همونی که در سیارات جامعه کبیرن میگیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، چیزی به شما دادن و هیچ کس نداده. بلکه انبیاء این زماندار هم نیست. آقا معنی داره هزار سال اخیر اینطور اداره بشه، قبلش یه جور دیگه اداره بشه؟ قبلش یه طور اداره میشده، از زمان رسول الله اینطور اداره بشه؟ نه خیر، از اول خلقت اینطوری بوده. این هم قرآن میگه، بله قرآن فرموده کیفه اراجه نامن کل امتن به شهیده، هر امتی شهیدی داره، شاهدی داره. شهید صفت مشبهه دیدن و مشاهده است. من و شما الان هم دیگر رو میبینیم، به من نمیگن شهید شما، چون الان شما رو دارم میبینم، باطن تو نمیبینم، شما باطن من نمیبینم، شب هم بری خونه تو نمیبینم داری چی کار میکنی، یه جایی بری من نباشم نمیبینم. اونی که شهیده که نبی هر قومیه، یعنی ظاهر و باطن تک تک افراد و امت رو داره میبینه، بعد هم میره شهادت میده در قیامت. کیف اراجه نامن کل امتن به شهید، هر امتی یه شهیدی داره، پیغمبری داره که ظاهر و باطن همه افعال و منویات و نیاتش رو اون پیغمبر میبینه، قیامت هم شهادت میده. و جئنا بک، یعنی یا رسول الله جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو رو هم خلق کردن که شهید این انبیا باشی. این انبیا بالاخره باید در قیامت دندون شهادت بدن. و پیغمبر کجا بوده موقع حضرت موسی که حضرت موسی تحت ولایتش باشه؟ این معنا از ولایت نه زمان داره، نه مکان داره، نه قید خورده به عالم دنیا. اگر این رو فهمیده بودن اون امامزادگان محترمه دارای زن خوب، با امام معصوم رقابت نمی کردن بر سر امامت که ما امامیم چون بابای ما هم موسیم جعفر هست. مردم اگر گوله اینا رو می خوردن چون گاهی نمی فهمیدن امامت یعنی چه. خب راست میگین، اصلا زمینه این مطلب که فراهم شد، اینو که میخوام بدم عرض کنم خدمت شما، اگر کسی این نکته که هم عرض کنم رو ندونه، انشاءالله به امام رضا با این نکته توسل کنه میگیره از حضرت. چرا امام رضا انقدر به امام جواد عنایت داره؟ خب روایتی داریم که امام رضا امام جواد عنایت تام داره. خداوند اگر بخواد دل امام رضا رو شاد کنه به واسطه امام جواد شاد کنه، در روایت معتبرم است. اما چرا؟ برای که همون نقشی رو که حضرت زهرا سلام الله علیها در امامت امیرالمومنین ایفا کرد، امام جواد در امامت حضرت رضا ایفا کرد. اونجا بحث می‌کردیم یه سالی در فاطمه که حضرت زهرا سلام الله علیها مصحح امامت امیرالمومنینه. اگر ایشون ورود نمی‌کرد از امیرالمومنین دفاع نمی‌کرد، دلیلی باقی نمی‌موند بر حقانیت امیرالمومنین که صحبت تحقیق کنه. وجود حضرت زهرا سلام الله علیها نشون داد امامت امیرالمومنین درسته. چون در برابر این ثابوتی سر خم نکرد، بلکه خودشو فدای امیر المؤمنین کرد. وقتی امام رضا صلوات الله علیه نزدیک به 40 سالشون بود فرزند نداشتن، چون شیعیان میدونستن امامت انتقالش از واسطه پدر به پسره، یک بار استثنان از برادر به برادر بوده، یعنی از سید شده. لذا اگر کسی ادعای امامت میکرد فرزند نداشت از دنیا میرفت، میفهمیدن دروغ ادعا کرده، عذور میکردن. مثلا تا مصطفی جعفر سلام الله علیه رو شناخته بودن، اگر امام رضا فرزند نداشت مردم میفهمیدن نوزاده امام رضا امام نبوده، برمیگشتن دوباره به مصطفی جعفر سراغ پسر دیگه میرفتن ادعا میکردن. چندین و چند بار در تاریخ تشیع اتفاق افتاده، مردم دوباره جریانی رفتن سر عبدالله افتر زمان حضرت صادق، بعد این پسری نداشت که بعد از خودش بتونه امامت کنه. فهمیدن که خود این عبدالله افته هم امام نبوده، دوباره یه دونه برگشتن عقب، امام قبلی امام صادق بود، یقین داشتن امام بود. این شاخر اشتباه رفت، از این راه بس باید بود. بعد روی فرمون اگر امام جواد صلوات الله علیه نبود، امامت امام رضا سلام الله علیه خدشدار میشد، مصحح امامت امام رضا. یعنی از یک جهت منت خدا بر عزیز رضاست، رضا حمایت تام در عزیز رضا فرزند میشه. تو این شرایطی که زمان مصطفی جعفر فرزندان حضرت سلام الله علیه این جناح خوب به جایی که برن سراغ امام رضا با حضرت رقابت میکردن، گاهی دشنام میدادن، اینی که شنیدید بی ادبی رو به جای رسوندن که هیچ وقت آدم دلش نمیاد واقعا رو درست بیان کنه. وقتی از حضرت جواد به دنیا اومدن، حضرت جمع کردن بزرگانش رو، فرمودن ببینید پسرم رو، یکی گفتش که نه اصلا هم شبیه شما نیست. چرا؟ چون میدونست زدن نسبت امام جواد به حضرت رضا امامت امام رضا رو نابود میکنه. چرا؟ برای این که اگر امام رضا امام نشه، خب مردم بعد میگردن سراغ مصطفی جعفر علیه السلام یه پنجره عقب، بعد دوباره به ما هم شاید رسید، شاید اومدن در خونه ما یه چند سوالی، مثل اون کسی که فرزند امیر المؤمنین بود اومد امام صادق گفت من پیرم تو جوانی، یه چند سال بذار من امامت کنم، بعد ایشالله نوبتتون میشه. امامت چیه معناش؟ امامت یعنی نسب عالم ملک و ملکوت میفهمی؟ خواهی امامت کنی آخه اعتماد به نفسم یه حدیش خوبه. علم اولین آخرین داری؟ شبه شهاده از اصاره قرض کردم، چون نبود مجبور شد بگه علمی هم نیست، فقه هم همونی که اهل سنت میگن، چون نبود این بر چیزی مجبور شدن انکار کنه. تو این شرایطی که همه مثل گرد پنجه تیز کرده بودن که بدرن امام معصوم رو تو هر عرصه‌ای هر دوره‌ای، معدودن امامزادگانی که خودشون رو خرجن میکردن. ظاهرا یکی از اون بزرگواران که تلاش کرده امامت حضرت رضا سلام الله علیه تثبیت بشه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه هست. همه اینها رو گفتن به این جمله. خب ما در مورد از فاطمه معصومه سلام الله علیها نه استفاده خیلی کم داریم، خیلی کم ناگزیر تحلیل کنیم. این مقدمه رو عرض کردم برای این امام حکیمه، اونم امامی که ما الان توضیح دادیم که عالم رو داره اداره میکنه. کسی که عالم رو اداره میکنه، کسی که عالم وجود بخش کوچیکی از ثروتشه، مثلا یه میلیارد تومن و صد میلیون تومن، اصلا انگیزه نداره بالا پایین کنه، همه چی مال خودشه. من نیستم که 10,000 تومن پول ممکنه جمله‌مو جابجا کنم باش. امام حکیم معصوم عالم میفرماد که منظاره توی روایت فاطمه معصومه سلام الله علیها که من زارنی، این یکی که عرض کنم صحیح هست، این دومی در منظر فقیه نشستم، انشاءالله اشتباه گفتم اصلاح میکنم، شما غلط چیز نگیرید. اگر یک روایت معتبری از معصوم به ما برسه ما رو اون عمل کنیم، روز قیامت صرف اون میریم تقاضای پاداش میکنیم، یا از ما رسول این کارو کنیم اینقدر عجل داره. روایت معتبر است در بین همه فرزندان موسی بن جعفر که 37 فرزند داره، یکی حضرت رضا است، در مورد یه نفر این حرف زده شده که منظاره ها وجبت له الجنه یا له الجنه یه معنی هست. هر کسی رو زیارت کنه امید دارم که انشاءالله در این ماهزی قده بار سفر ببندید، یه لحظه هم که شده چشمتون به آستانه او این بزرگان انشاءالله برسه. بهش در او واجب می شود. ما معذر حکیم نشستیم این رو فرمایش ما فرموده معتبرم هست. خب سوال ما بدیم قیامت بگن آقا ما رفتیم زیارت از اون معصوم سلام الله علیه، بعد خب بهش دوها باید واجب بشه، بگن نه 683 تا شرط داریم. خب میگفتیم میفرمودید ما میفهمیدیم، این حکیمانه نیست که بگن آقا 3700 و فلان مربع رو بزنید 5000 تومان خرید کنید بهتون جایزه میدن، بعدا شما این کارو بکنید. بگن نه، باید اون وقت 432 بارم روزی مثلا 3 دفعه دراز نشست می‌رفتی شب تو صبح چیکار می‌کردی؟ صبح نماز فلان می‌خوندی؟ یا نگفتی که گفتی می‌خوای دل قوره کشیده بری این کارو بکن؟ باهوشو نگفتی؟ از کلمات آورده وفا کریم وعده میده وفا میکنه. اینی که امام رضا سلام الله علیه هیچ شرطی نفرموده من زاره ها فله الجنه یا وجبت له الجنه. خب بله بعضی از شروط رو من که هیچی نمیفهمم میفهمم که ایمان اگه نباشه که اصلا من توحید و قبول نداشته باشم که اجر چی برم بگیرم. بله غیر از چند تا شرطی که عقلا متوجه میشم هیچ شرط دیگه تو کار نیست. چه مقام برای این نفر داشته باشه که امام نبوده چرا باید امام رضا رو تبلیغ میکرد؟ آخه غرض چی از تبلیغ بود؟ الان این همه اولیاء خدا قریبن، یکی یکی امام رضا سلام الله علیه همه معرفی مردم کنن. کیو معرفی میکنن؟ کسی میخواد هدایت کنه، درسته؟ چون این از دمال علاقه این هم فرمولانی چقدر روایت داریم و دهنده بیرد دوره ای که روایت کم به مردم میرسیده همه تمرکز رو امام حسن امام حسین. چرا باید در نظر زینب معصوم سلام الله علیه هم چیز روایتی برسه؟ مثلا رو عرق برادر خواهری که امام رضا الحمدلله خیلی خواهر برادر داشته، 36 تا خواهر برادر داشته، روزی یکی این حرفو زدن فرمایش فرموده. چرا مرد هم نبوده که شما بگی مثلا میخواسته فرمانده لشکرش رو تربیت کنه، رئیس قبیله رو تفخیم کنه؟ ظاهرا اون بزرگوار زن بوده. چرا؟ بدون هیچ شرط و قیدی. اینشون میده هم شخصیت بزرگیه هم لازمه که ترویجش کرد. و یعنی خیلی از شخصیت بزرگ هستن اهلی ترویجشون نکردن، چه لزومی داره تبلیغش کنی؟ تا مقام هدایت کسی نداشت که موجه راجبون صحبت نمیشه. بنده با عقل ناقصم یکی از دلایلش این میدونم در بین فرزندان موسی بن جعفر سلام الله علیه احدی به ولایت مداری از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نبود. شاید اگر اینا که میگن تحریره، بعضی مشرف شدن یا خواب دیدن امیر المومنین رو گفتن آقا ما میخوایم صدیقه طاهره رو زیارت کنیم، بعضی سادات خواب دیدن حضرت فرمودن قم مشرف بشی چون کار مادرش رو کرده، در راه ولایت قدم برداشته در دوره ای که خیلی ها خودشون رو کنار امام رضا سلام الله علیه با عنوان رقیب حضرت جا می زدن، حضرت معصومه سلام الله علیه ها ازدواج نکردن. نگاه کنید در تاریخ قم هست که این تاریخ قم کتاب بسیار قدیمی قبل از شیخ خمینی، از ایشون خواستگاری کردن یا از دختران موسی بن جعفر نو فرمودن که امر ازدواج ما به دست علی بن موسی رضا است. آدم میتونه خودشو خرج امام کنه. بعضی برادرای امام رضا ادعای امامت کردن برای که امامت امام رضا رو خراب کنن، حتی نسب پسرش رو خراب کرد. این بزرگوار میدونه به امامت نمیرسه، مردم میدونن مرد باید امام باشه، ولی میگن ازدواج میفرماد امر ازدواج ما به دست علی بن موسی رضا است. این در تاریخ قوم اومد. تاریخ قوم آقای کتاب بسیار قدیمی که اصلش به دست ما نرسیده، اصل کتاب به دست ما نرسید متاسفانه. ما 400-500 کتاب تاریخی مهم داشتیم، 15-تاش هم به دست ما نرسیده. این تاریخ قوم دو قسمتش به ما رسیده، یکی یه ترجمه اون کتاب از 7-8 قرن پیشه، یعنی یه بنده خدا اینو ترجمه کرده فارسی، اون فارسیه یه بخشایش به دست ما رسیده و یه بخشایش هم نقل در بعضی آثار قدیمی شیعه است که در تاریخ قوم محمد بن حسن قمی یه کتاب خیلی قدیمیه اینطور اومده. و چون کتاب به دست ما رسیده، ما از ولادت حضرت معصوم سلام الله علیه خبر داریم، نه از شهادت، از وفات شهادتش هیچ چیزی که نمیدونیم. اما اینو میبینیم که وقتی از ایشون خواستگاری کرده فرموده ازدواج من به دست کیه؟ ولی من، ولی من کیه تو این همه برادر؟ اونی که امام حق علی بن موسی رضا. و شما نگاه کنید، خدا شاهده که دارم میگم من با بیدانشی و اینکه هیچی نیستم هنوز تعجبم که شیعانی که از کوفه ائمه میخواستن اینها رو کوچ بدن، اینها میخواستن از کنار مرجع امیرالمومنین و امام حسین علیهم السلام جدا بشن. خیلی سخته. مرکز علم شیعه کوفه بود که خب میدونم کوفه 20 دقیقه نجف دیگه، هر واقع یه جا مثل ریو تهران. هیچی نمیتونست انگیزه بشه مردم یه جای دیگه جمع بشن جز اونجایی که فرمودن اونجا آشیانه اهل بیت پیغمبره. وقتی کسی از شهرهای اطراف قوم میومد منظر اهل بیت، فرمودن مرحبا به اهل قوم. اونجا پایتخت جهان اسلام شد. 130-140 سال همه علم تشیع مرکزیتش قومه. بعد از اون هم قوم یکی از مراکز اصلیه، الان هم مرکز اصلیه. واقعا تعجب انگیزه که چه کسی میتونست همچین محور وحدتی باشه. شروع از کوچ مردم به قوم قبل از ورود حضرت معصوم سلام الله علیه است، ولی تقویت قوم بعد از وفات حضرت معصوم است. این در زیارت حضرت رضا یکی از علل بیان این که من زاره و فله الجنه یا کمن زارنی هم همینه. پس یعنی اونجا جمع شدن، شد مرکز تشیع و رقابت کرد با نجف. خب حالا فرض کنید یه بزرگی در مورد من هم این حرف رو میزد که من زاره و فله الجنه، نمیخورد به من. حرفم اینه، خیال نکنم من که امام رضا میخواد قوم رو منسجم کنه یه بهانه لازم بود گفتن حضرت معصومه. اگه در مورد من این حرف رو میزدن دو نفر نسلی هم دور من جمع نمیشدن، نمیخورد به من این حرف. این بیان فضیلت نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیه مخاطبین باورش کردن، میخورده که بگن. شاید علت عظمت ایشون این باشه. تو ما در روایت از امام سجاد داریم و خیلی حرف عجیبی هم هست. تو روایت از امام سجاد داریم فرمان از بنی فاطمه سلام الله علیها، از فرزندان صدیقه تا را نوادگان حضرت، اگر کسی امامت ما رو قبول کنه کارش تمام. بدونی چرا؟ تو میتونه ادعای امامت رو نفر خراب کنه. میتونه ادعای امامت کنه. اگر اینقدر کسب نفس داشته باشه این کارو نکنه، کارش خیلی از خودش گذشته. چون آقا امامت خیلی جذابه برای کسی که مثل امام فکر نمی کنه. امام سراسر زندگی توحید است، هیچ کس خودش نمی بینه. ولی اگر کسی مثل امام فکر نکنه این که مردم از همه عالم چشمشون قبلش اون شخص بوده، این خیلی جذابه. همونطور که از در دولت این سلام الله علیه میتونه صدای امامت کنه و نکرد، این قدم بالا بردنش. در بین این همه امام صادق غیر از شهدای کربلا، غیر از شهدای کربلا روایت معتبر برای زیارت دو امام زاده بیشتر نیست. یکی از عبدالعظیم، یکی از فاطمه معصومه سلام الله علیها. هر دو هم یه کار کردن. هر دو هم با این که میتونستن امام زمانشون رو تخریب کنن یا امتیاز خالی کنن، خودشون خرج کردن. امیدواریم این عرارت ناواری که نظرتون تنظیم کردیم خداوند کرمش از ما بپذیره و جهتش رو سمت خودش قرار بده. من اگر انشاءالله ثوابی هم آورد این جلسهشون تقدیم میکنم به روح متوفا رحمت الله علیه. ما در یکی از زیارات ائمه میخونیم که من در کارنامه عملم هیچ عملی که به اون امیدوار باشم ندارم. بنده هم اعتراف میکنم که هیچ عملی که به امیدوار باشم خدا شاهده ندارم. هیچ عملی که بهش مطمئن باشم تا حالا انجام ندارم. من که بزرگتر از من خدا روح ملکوتی اما را رو شاد کنم فرمود من نمیتونم بگم دو رکعت نماز برام خدا خوندم. خب آدمی که مثل من عمرشو باخته معاذالله به معصیت گذرونده، در این ماه ذی‌قعده که ماه توبه هست، از یکی از زیاراتی که از ائمه طاهرین به ما رسیده اینطوری زیارت شروع کنیم، اینو میگیم. میگیم ما هیچ کاری که امیدوار باشیم بگیم من یه کار کردم. خدا رحمت کنه میگم مرحوم علامه طباطبایی اول لامه ها موشتری در ذات آخر هم که مستحب میگم یا من یک فوهم کثیر و یه تو بلولی یسیر، ای که گناهان زیاد رو میبخشی و از کم میگذری. اقوال انل یسیر وقفو انل کثیر یا وقفو، این یه ضرر رو از من بپذیر، این گناهان زیادم رو بگذر. هر چه میگفتم چون این اواخر یک کمی هم آبادتون کم شده بود نمیفرمودن، خیال کردن بعضی ایشون یادش دید از فهمیدن که فقط می فهمد یا من یعفو عن کثیر، گناه زیاد کردم، چیزی ندید تو خودش که بگم یه ذره رو ببخش. چون وقتی اون رو اونطوری هم من چی بگم اصلا خودم رجوع میکنم اینم واقعا هیچی ندارم، من اون زیارت درست گفته. بعد میگه که الا این که من به محبت شما امید دارم، چون به خودم که رجوع میکنم یه ذره از این محبت از درقل واقعی. بعضی وقتا شده که اشکم جاری شده ولی نظر نه به ثوابش داشتم نه به دیگران، پای خصوصی بوده. بعضی از پدر مادرهای ما دیده بودیم ازشون که چبانه کسی نبود، نشسته بودن اشکشون جاری بود کسی نمید. سر سفره یه دو کلیم و کلیمه نشستیم و با دست خالی اومدیم. یه جمله فقط عرض میکنم، این ترسلی که میکنم هدیه میکنم به روح متحد حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا، امید دارم از ما قبول کنم. هیچ کاری نکردیم، حالا که دست خالی اومدم میخوام از باغ گل خودشون گلی تقدیمشون کنم. خود تاریخ قم به دست ما نرسیده ولی بعضی از کتابان که از تاریخ قم نقل کردن میگن وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف آوردن قم خیلی استقبال آبرومندانه ازشون، خیلی مردم تحویلشون گرفتن. خبر رسیده بود که محبوبه حضرت رضاست، حضرت رضا نور چشم ما بود الحمدلله، خیلی ایشون رو تجلیل کردن. لا اینو پیامونه که یا آمان زندگا یه روزی هم دختر امیر المومنین وارد کوفه شد از ایشون هم پذیرایی کردن. اونایی که دوست داشتن یه روزی معاذالله معاذالله به نیت خودشون خواری و ذلت از اهل بیت ببینن، امروز اومده بودن شکست خورده ها رو تماشا کنن. چون یکی از درنامه هایی که در بعضی از مقاطر از معصومین رسیده میگن این عبارت هست و من جرأت نمی کنم من تعالی شو عرض کنم، این که چشم های نامحرمان به سمت کاروان خیره شد. همه منتظر بودن با این نگاه بدرقه کردن و وارد دارالحکومه شدن. مست پیروزی بود فرید الله زیاد. این اسرا وقتی خواستن وارد بشن لباسشون مناسب نبود، ظاهرا مرد سر هزار مرد داشت بوده، ولی حقیقت این بود که فقط همون خانمهای اسرای آلالله آمدن دور قامت والای حضرت زینب سلام الله علیها رو گرفتن. اون بزرگوار قد و قامتش رو نبینن مرد. همین باعث شد که عبیدالله زیاد حواسش جمع شد، گفت من حاضر متنکره، اون کسی رو که سعی میکنن اون رو بپوشونن کیه؟ گفتن حاضری زینب. برای اون این خواستن از امیرالمومنین بیت الله انتقام بگیرن بهترین وقت بودن. من یه جمله فقط عرض کنم و من رو واگذار کنم، یه دخلت زینب وارد شد در امزیان فی عرب الزیاره ها، این لباس نوم شعن در قرآن عبدالمومنین.